بار دیگر درود دارم. امروز 31 روز از ماه فروردین، آخرین روز ماه فروردین می باشد. همراه هستیم با دوستان و بی ویژه مسائلی که پیرامون حوادث کرونا در جهان و ویژگی برنامه های امروز ما متمرکز شده ایم که جان زندانیان سیاسی و عقیدتی و دوملیتی در خطر است و در مجموع جان زندانیان با توجه به شرایطی که در آنجا زیست میکنن بیشتر در خطر قرار گرفته شده و در معرض خطر ابتلا به کووید 19 یا سرایت ویروس کرونا هستند. در این زمینه پس از تأخیر البته سازمان ملل در مورد شرایط حقوق بشر در ایران و آزادی زندانیان عقیدتی و دوملیتی بیانیه‌ای صادر کردند. دکتر جاوید رحمان گزارشگر ویژه سازمان ملل و در پیوند با این گزارش همراه می شویم با فعال حقوق بشر و پزشک مردمی آقای حسن نایب هاشم که خود همواره حضور داشتند در کنار این کارشناسان و ازشون خواهیم خواست که چرا نخست با تأخیر این بیانیه صادر شد و خواسته شد و دستاوردهاش چگونه میتواند باشد. درود دارم بر شما آقای نایب هاشم و خوش اومد میگم به رادیو فرهنگ.
من هم درود میفرستم به شما و شنوندگان برنامه شما. خوشحالم که بار دیگه فرصتی است که در خدمت شما باشم. این البته خب نمیدونم منظور از تأخیر دقیقاً چه هست، بلکه برای اینکه خب از اون ابتدا خب ما شاهد این بودیم که ابتدا سخنگوی خانم باچله کمیسر عالی حقوق بشر وقتی که مسئله کرونا در زندان‌ها مطرح شد راجع به این موضوع هشدار داد. بعد اون موقع ما ژنو بودیم، در حدود 3 هفته پیش مصاحبه مطبوعاتی داشت آقای جاوید رحمان و در اون رابطه باز تاکید کرد به روی مسئله کرونا در زندان ها. بعد از اون در جلسه مجازی شورای حقوق بشر که خانم باچره توضیح میداد راجع به وضعیت کرونا در دنیا، راجع به وضعیت کرونا در زندان ها و مشخصا زندان های ایران صحبت کرد. و خب دیروز هم ما شاهد این بودیم که 12 گزارشگر ویژه به اضافه گزارشگر و کارشناس ویژه به اضافه آقای پروفسور جاوید رحمان مجموعاً 13 گزارشگر ویژه خب و کارشناس ویژه راجع به این موضوع در زندان‌های ایران هشدار دادن که خب میشه گفت در نوع خودش بی‌نظیره، چون معمولاً یکی دو یا چند گزارشگر ویژه هم حداکثر با هم دیگه بیانیه مشترک میدن، ولی خب شرایط به گونه‌ای هستش که اینا حس کردن که باید همه چنین کاری رو بکنن. در این گزارش به طور مشخص باز تاکید کردن روی اینکه خب زندانیان علاوه بر اینکه خب مثبت دونستن اینکه بسیاری از کل زندانیان به مرخصی اعزام شدن، ولی طبیعیه که در مورد زندانیان عقیدتی و اتباع دوگانه که اونها هم در واقع زندانی سیاسی عقیدتی به حساب میان، برای اینکه واقعیت اینه که جرم جاسوسی که به اونها نسبت دادن صحت نداره، اینها باید همه آزاد بشن. در مورد این آزادی اونها صحبت کرده و خب خواهان این شدن که از اونجایی که در مطابق همین گزارش وزارت بهداشت ایران هر ده دقیقه یک نفر از ویروس کرونا در ایران فوت میکنه، مرخصی ها تمدید بشه و افراد مشخص که عرض کردم آزاد بشه. به طور ویژه روی بعضی از افراد مثل دکتر احمد رضا جلالی که خب ملیت ایرانی سوئدی داره و تاکید داشتن، آقای مراد تاهباز که ایرانی انگلیسی آمریکایی هست و خب از مدافعان محیط زیست هست و فعالیت محیط زیستی داره، و همچنین دکتر مهندس کامران قادری و آقای دکتر مسعود مسواک که صحبت کردن، خب 2 نفر از اینا بیش از 60 سال دارن و با توجه به اینکه افرادی مثل آرش صادقی، مثل کامران قادری که دوست دیرینه من هستونم، نزدیک 60 سال داره و به هر حال اینها مشکلات جسمی مشخصی هم دارن، خانم نرگس محمدی، آقای قادری، آقای صادقی، آقای جلالی، از اونها خواسته که هرچه زودتر در واقع اینها رو آزاد بکنن. بعضی از اینها مثل آقای تاهباز و آقای مصاحب در سلول‌های بودند، یعنی در بندهایی هستند که افراد دیگه ای هستند که علائم کووید 19 رو از خودشون نشون دادن، بنابراین جون اونها به طور ویژه در خطر هست و خب تاکید داشتن بر اتصاب غذایی که خانم نسرین ستوده داشته. اینا نوع مجموعه مسائلی که در واقع مطرح هست در زندان ها تونستن به این صورت بازتاب بدن و خب علاوه بر اون دارن تلاش میکنن از طریق مکاتباتی که دارن با مقامات جمهوری اسلامی، علاوه بر این بیانیه در واقع سرگشاده از طریق نامه‌نگاری هم سعی میکنن که جمهوری اسلامی رو مجبور بکنن که به خواست مردم در این رابطه تن بدن. متاسفانه ما خبردار شدیم که باز هم روز گذشته یک نفر در اثر بیماری کرونا در زندان فوت کرده و علاوه بر اون در بسیاری از زندان ها بیماران کرونایی هستن، ویروس کرونا به بسیاری از زندان ها نفوذ کرده و به خاطر همین هم میدونید حتما که بسیاری از زندانیان دست به خب اعتراض دادن و خب در مورد زندان سقز شاهد بودیم که حتی یکی از اونها که توانسته بود از کشور خارج بشه به کشور، آقای سلیمی برگشت و متاسفانه اعدامش کرد.
آقای نایب هاشم، در توضیحاتی که دادین یه جا اشاره کردین که استقبال کردن که کلی از زندانیان آزاد شدن ولی نه زندانیان سیاسی و عقیدتی. آمار رسمی که جمهوری اسلامی داره از تعداد زندانیان میگه ما 240 هزار زندانی داریم که اعلام کردن از این میان 40 هزار که زندانیان بیشتر مالی بودن یا اینکه به زهکاری هایی از جمله مواد مخدر یا دزدی داشتن آزاد شدن. این آماری که شما اشاره کردین که میگن کلی از زندانیان آزاد شدن، منظورشون چیست؟
خب البته آماری که بعدها دادن بعد از اینکه یک بار رقم 240 هزار رو دادن، بعدا اعلام کردن که تعداد زندانیان به کمتر از 200 هزار تا رسیده و در این دور جدید صحبت از این بوده که 100 هزار تا رو آزاد کردن. یعنی این 100 هزار تایی که در این گزارش کارشناسان ویژه‌ای که عرض کردن بهش اشاره کردن بر مبنای رقم رسمیه که جمهوری اسلامی اعلام کرده و البته اینها در مرخصی هستند، یعنی مشخص نیستش که در روزهای آتی، هفته‌های آتی چه اتفاق میفته. مثلا آقای ناصر اشجاری که ایشون یک فعال مدنی هستن رو اخیراً به دادگاه فرا خوندن و خب بیمه اون میره که حکم به ایشون بدن و ایشون رو به زندان ببرن. یعنی بحث ما احتمالاً در روزهای آتی شاهد این خواهیم بود که کوشش میکنن بسیاری از کسانی رو که بهشون مرخصی دادن دوباره به زندان برگردونن. بنابراین این 100 هزار تا که گفتن، حالا دقیقش هم به چه حد باشه ما دقیق که نمیدونیم، که البته شامل تعدادی که تعدادی از زندانیان سیاسی عقیدتی هم میشه، اونها در واقع موقت هست و ممکنه تغییر پیدا کنه. بعضی از افرادی هم که پیشنهاد مرخصی بهشون داده شده مثل خانم سپهری و ظاهراً آقای رضا مهرگان، بعد از اینکه به اونها پیشنهاد داده شده اونها گفتند که ما تا وقتی که همراهانمون هم فکرانمون آزاد نشن به مرخصی یا به خارج زندان نخواهیم رفت. بنابراین به هر حال ما اطلاعات کاملا دقیقی نداریم، ولی این اطلاعات بر مبنای اطلاعاتی هستش که جمهوری اسلامی داده و خب حالا مقامات سازمان ملل هم قاعدتا بر اون باید تاکید بکنه.
آقای نابیاشم، همونطور که اشاره کردیم به آقای اشجاری، تنها ایشون نیستن، بسیاری از فعالین کارگری باز احضار شدن، از جمله خانم ناهید خداجو، و این نشون میده که در شرایط عادی نه تنها اینا زندانیان سیاسی و عقیدتی رو آزاد نکردن و به خواست جوامع بین‌المللی پاسخ مثبت ندادن، بلکه بسیاری از فعالین مدنی، فعالین کارگری، فعالین سیاسی رو هم احضار میکنن برای گذراندن دوران حبس یا محکومیت خودشون، و این هم از شگفتیاست که امیدواریم آقای دکتر جاوید رحمان و سایر گزارشگران به این مسئله توجه بفرمان. از جمله از زندانیانی که شما نام بردید، رامین عزت‌پناه می باشن که در اوین بند 209 بود که به خاطر بیماری کرونا جان خودش را از دست داد. ایشون یه فعال حقوق بانوان و حقوق بشری بود، سال گذشته هم بازداشت شد و در انتظار حکم دادگاه بود و به خاطر بی‌توجهی مسئولین در سلول انفرادی جان خودش را از دست داد. آقای نایب هاشم، در ادامه برنامه سپاس دارم که این گزارش را اعلام کردین و فشار جهانی را بر حکومت اسلامی برای آزادی زندانیان عقیدتی و سیاسی و دو ملیتی. چه توصیه هایی داری؟ چون از گفتگوی که از قبل داشتیم تا اکنون، کشداری که این ویروس کرد ابعاد گسترده‌ای پیدا کرد. اکنون شما چه توصیه هایی دارید به عنوان یک پزشک و راهکردهایی که اعلام میکنه جمهوری اسلامی؟ میگه ما دستگاهی کشف کردیم که از سردمصری هر ویروسی رو میکشه، بعد ارتش و سپاه در رقابت با هم اون میگه نه ما چیز بهتری پیدا کردیم، همه چیز عبه میبره. اینها مجامع بین‌المللی، پزشکان، متخصصین، دستاندرکاران، پژوهشگران چگونه میبینن و چشمانداز شما چیست و توصیه شما برای شنوندگان رادیو فرهنگ که رعایت بکنن موارد بهداشتی را؟
بله، متاسفانه به نظر میرسه که تصمیم گرفته جمهوری اسلامی اون ایمنی جمعی یا ایمنی گله‌ای که گفته میشه در مورد ایران اعمال بشه، یعنی به این صورت که آزادانه همه افراد با همدیگه مراوده داشته باشن و نهایتاً 60-70% مردم ایران مبتلا به کرونا ویروس بشن، مواجه بشن با کرونا ویروس که خب میتونه خطرات فوق العاده زیادی داشته باشه. و نمونهش اینه که اگر شما به آمار کشورهای دیگه نگاه کنید یا به هر حال سایت هایی رو ببینید در مورد بیماری کووید 19 هست در کشورهای مختلف، میبینیم که کاملا تفکیک کردن که در کدام استان، کدام ناحیه، کدام شهر، کدام منطقه چه تعداد از افراد کرونا مثبت وجود دارن. ولی در ایران از 4 فروردین آمار استانی دیگه وجود نداره و این خب به این معنی که تصمیم گرفتن که هیچ گونه اقدامی خود جامعه نتونه بکنه در این رابطه. و خب طبیعیه که وقتی همچین تصمیم رو گرفتن و به هر حال صحبت‌های آقای روحانی حداقل کاملا نشون میده که مثل رئیس جمهور برزیل، مثل رئیس جمهور بلاروس در واقع میخوان نوعی عمل بکنن که همه چی کاملا آزاد، همه ارتباطات کاملا آزاد باشه. خب طبیعی که بر عوام فریبی احتیاج دارن که این مطلبی که شما فرمودید در مورد سپاه و ارتش رو انجام بدن. نکته‌ای که من به طور کلی همواره صحبت کردم با توجه به همین که گفتم لزومه که آمار وجود داشته باشه و شفافیت وجود داشته باشه که در هر منطقه از کشور وضعیت چگونه هست، یک نوع در واقع ایزولاسیون یا قرنطینه لای پیازی رو من همیشه پیشنهاد کردم برای مبنا که از خانه گرفته تا محل و منطقه و شهر و استان و کشور سعی بشه که رفت آمدها، ارتباطات به حد اقل برسه، که خب متاسفانه اجرا نشده. بنابراین با این شرایطی که هستش میشه گفت تا اونجا که میشه باید در خانه بمانیم. و از جمله امروز خب کنسرت بزرگی هست در حمایت از سازمان بهداشت جهانی تا حالا 125 میلیون دلار هم جمع شده به عنوان که باید در خانه مان. بنابراین بحث در خانه ماندن باید کماکان ادامه پیدا بکنه تا اینکه کسانی که بسیار مستعد هستن برای ابتلا به بیماری کرونا و خطر مرگ ناشی از اون بتونن مسئول بمونن از این وضعیت. اگر که مجبورن افراد به محل کار برن، محل محیط کارشون هم باید شبیه در واقع محیط خانه بسازن، یعنی اینکه فاصله ها، فاصله افراد از همدیگه زیاد باشه، جوری باشه که در واقع افراد خیلی با هم دیگه در ارتباط قرار نگیرن، حالا بخیلی به نوع کار هم قطعا هست. و اگه مجبور باشن، اگه بتوانن نروند و که چه بهتر، بتوانن از راه دور کار رو انجام بدن. مسئله انتقال از در واقع دو محیط، محیط کار و محیط خانه و برعکس بسیار مهمه. در هر دو قسمت بخش‌های رو در واقع بخش‌های ابتدایی ورود رو سعی بکنن یه مقدار متفاوت باشه با بقیه جاهای منزل یا محل کار و اونجا در واقع یک محل بینابینی باشه. بنابراین سعی کنن که لباس‌های خود رو عوض کنن، حالا لباس خانه یا لباس کار و لباس در واقع بین خانه و کار، اینها رو سعی بکنن که در واقع به این صورت تفکیک بکنن. و خب همچنین وسایلی که همراه هست از هر محیط به محیط دیگه اینا رو کاملا ضدعفونی می‌کنن. این اقدامیه که در واقع میشه کرد، باید کرد، و خب حتما بحث صحبت کلی که میگن فاصله فیزیکی، متاسفانه فاصله اجتماعی خیلی موقع ازش یاد میشه، یعنی افراد 2 متر از همدیگه فاصله داشته باشن، اگر مجبورن که این فاصله رو حفظ نکنن حتما باید ماسک داشته باشن، برای اینکه هر کس رو باید بالقوه منتقل کننده بیماری کووید 19 تلقی کرد و هر کسی برای حفظ دیگران باید سعی بکنه که ماسک استفاده بکنه و طبیعیه که باید دستکش استفاده بکنه و طبیعیه که باید مدام در فاصله های کوتاه، امسال سال 2020 هست، 2020 هست، صحبت از این میشه که حالا 20 بار در روز به مدت 20 ثانیه سعی بکنید که دستهایتون رو بشویید و درست بشویید. درست شویستن حتما ویدیوهای مختلفش رو دوستان تو جاهای مختلف دیدن، 20 ثانیه در واقع طول میکشه که تمام نقاط دست، نقاط پوشیده دست عملا شسته بشه و صابون تماس پیدا بکنه باش، آب و صابون. این در واقع سیستمیه که میشه توصیه کرد. ما به نظر میرسه که حداقل هفته ها و ماه ها و چه بسا سال ها با بیماری کووید 19 مواجه باشیم. میدونید که خب 2 تا ویروس مشابهی که بیشتر نزدیک هست به این کووید 19، این سارس 2 نامیده میشه. سارس 1 یک پدیده خاص خودش بود که از سال 2002 ایجاد شد، 2003 و 2004 شیوع زیادی پیدا کرد، تعداد زیادی رو که البته نه به اندازه این کووید 19 از بین برد، ولی نهایتا در سال 2005 یک مورد هم دیده نشد و بسیاری از پزشکان و ویروس شناسا، ایمنی شناسان و همه گیر شناسان شاید تعجب هم کرده باشن که چگونه این ویروس از بین رفت. امید هست که در مورد ویروس سارس 2 هم مثل سارس 1 بشه، ولیکن ویروس دیگه که خیلی شبیه مرس هست که در عربستان هنوز هم وجود داره، حتی هفته گذشته هم چند نفر بهش مبتلا شدن، این سال 2012 آمده و 8 سال که گذشته مانده. بنابراین امیدواریم که این کووید 19 نماند، چون اگر بماند سالهای سال ما با این بیماری خطرناک مواجه خواهیم بود و به خصوص افراد آسیب پذیر، کسانی که سنشون بیشتره، کسانی که بیماری های زمینه‌ای مثل بیماری قند، بیماری فشار خون، چاقی خیلی زیاد، بیماری قلبی، بیماری ریوی، بیماری کلیوی دارن مستعد هستن در این رابطه. و خب کسایی که به خاطر مشکلاتی که دارند یا سیستم ایمنیشون ضعیف هست یا داروهای ضعیف کننده سیستم ایمنی میگیرن، این اگر قرار باشه بمونه، ما بشریت مواجه هستش سالها با این مشکل و خب افرادی که گفتم به شدت مستعد هستن و ممکنه مبتلا بشن و از بین برن.
سپاس از توضیحاتی که دادین دکتر حسن لای پاشم. شما مراقب خودتون باشین، در هفته آینده هم باز هم با توجه به رشد یا گسترش یا کم شدن شرایط شیوع این بیماری در تماس خواهیم بود با شما. سپاس که همراه ما بودید آقای دکتر نای پاشم.
منم خیلی خوشحال شدم که بار دیگه همراه شما بودم. به هر حال من و شما امیدوارم که بتوانیم سلامت این مرحله، به سلامتی مرحله رو بگذرونیم در محیط کارمون. باید امیدوارم هم خودمون هم دیگران به شکلی برخورد بکنن، چون من و شما فکر جز به خاطر سن بالاتر از 60 سال در معرض این بیماری به طور ویژه هستیم و خب من محدودیت های خیلی زیادی رو در کارم در این 1 ماه اخیر داشتم و از این به بعد هم خواهم داشت. امیدوارم که این وضعیت برای شما هم برقرار بشود.
پیروز باشین، تندرست باشین و به امید دیدار.